الله الرحمن الرحیم. متن کامل سخنرانی حضرت آیت الله طالقانی تحت عنوان آزادی در اسلام. این سخنرانی به تاریخ جمعه 26 مرداد ماه 1358 هجری شمسی مطابق با شب 23 ماه مبارک رمضان 1399 هجری قمری در کاخ سعدآباد ایراد گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم، علیه توکلت و منه استمد و الیه المسیر. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذی هدانا لهذا اما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین والشهداء والصالحین وعلى عبده رسوله ابو القاسم محمد وعلى آله واصحابه والأئمة من ولده سيما على خليفة الله في أرضه الحاكم بالكتاب الحابس نفسه على ذات الله القائم بالقسط امير المؤمنين علي بن ابي طالب واولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها و یهلک الحرس و النصر و الله لا یحب الفساد و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاثم فحسبه جهنم و بئس المهاد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آياتي است که در جلسه گذشته اینجا مورد بحث قرار گرفت. درسی که قرآن و نازل کننده قرآن خداوند علیم حکیم در این آیات به ما پیروان این مکتب می‌دهد یک مسئله مهم اجتماعی بشر است که از آغاز تمدن انسان تا به امروز مورد بحث و گرفتاری و آثار شومی که این مسئله در بین مجامع بشری گذارده است بدترین و شومترین آثار است. چی؟ استبداد. استبداد خودسری، استبداد انسان بر انسانها، استبداد یک حزب یا یک گروه بر توده های مردم. مقابل استبداد آزادی. هر دوی این مسئله، آزادی و در مقابل استبداد، از مسائل مهم زندگی و تمدن انسانی است. استبداد یعنی چه؟ چگونه می شود استبداد را مهار کرد؟ و آزادی یعنی چه؟ و تا چه حدی انسانها آزادند؟ مسئله آزادی که در کشورهای غربی از اواخر قرون وسطا شروع شد، هنوز مورد بحث است که آزادی انسانها یعنی چه. مکتب انبیا، مکتب ما، یعنی مکتب قرآن و اسلام، مهمترین مسئله را برای انسانها آزادی می داند. و اما معنای آزادی چیست؟ آیا می تواند انسان آزاد مطلق باشد یا نه؟ انسان در بین همه موجودات و زندگان دارای چنین خصیصه است که مختار آفریده شده، یعنی در سرنوشت خود و در تصمیم خود و اتخاذ راه و روش زندگی آزاد است. برخلاف حیوانات که در بند غریزه‌اند و موجودات طبیعی که محکوم طبیعتند. و آیا این اختیار، اختیار در تصمیم، اختیار در راه و روش زندگی، اختیار در چگونگی راه حیات، تا چه حدی برای انسان آزاد است؟ آیا انسانها خود می توانند چنین آزادی برای خود در یک حدی تأمین کنند یا نه؟ انسان این موجود مرکب القوا و این اعجوبه عالم خلقت در روش زندگی گاهی خیال می کند که آزاد است، ولی در واقع آزاد نیست. انسان به حسب فطرت در مقابل قدرت و در مقابل اون چرا که از خود برتر می پندارد تعظیم می کند، سر فرود می آورد، سجده می کند، عبادت می کند. عبادت و تعظیم در مقابل یک قدرت برتر، چه قدرت واقعی یا قدرت پنداری و خیالی، جزء سرشت انسان است. چونهایی که در مکتب ادیان و معتقدات دینی و مذهبی به سر می برند، چونهایی که خیال می کنند که آزادند از معتقدات دینی، و گمان می کنند همین که خدا را از جهان برکنار داشتند می توانند آزاد زندگی کنند، با اینکه همه اینها در قید و بند عبودیت ها، مکتب ها، قدرت ها زندگی می کنند. مکتب مادی با اینکه مدعی است ما بشر را از قید و بند و عبادات مذاهب آزاد کردیم، همون چیزی را که مذاهب دارند به صورت دیگری برای بشر آوردند. ما میگوییم خدا، او میگوید ماده. ما میگوییم خدای بسیط، علم مطلق، حکمت مطلق که به چشم نمی آید ولی عقل اون رو درک می کند. اون هم نظیر همین اوصاف را برای ماده قائل است. ما می گوییم کتاب و وحی، اونها هم می گویند برنامه ما کتابی است که ما در مسیر اون کتاب و برنامه های اون کتاب حرکت می کنیم. ما می گوییم آورنده کتاب های ادیان از جانب خدا هستند و مبتکرند، یعنی بی سابقه هستند از ناحیه وحی و الهام. از طرف خدا احکام و قوانین و راه و روش زندگی رو می نمایانند. اونها هم می گویند صاحبان مکتب ما در گفته هاشون مبتکرند و قبل از اونها کسانی چنین مکتب و برنامه‌ای برای زندگی نیاورده. اونها برای اینکه مردم رو جلب کنند میگوین همه بشر با هم رفیقند، کسانی که در کانون یک حزبی وارد بشن. در ادیان به خصوص در اسلام پیغمبر خدا به گروندگانش میفرمود اصحاب، یعنی رفقا. ولی چقدر فرق داشت اون رفیق با این رفیق. اون رفیق دائره‌ای مینشست که مردمی که وارد میشدن، نمایندگانی که از روم و ایران و کشورها میامدن تا این مردی که این حرکت و این شور و این انقلاب ره برپا کند ببینن، از نزدیک نمی شناختن برای اینکه مجلسش صدر و ذیل نداشت، دنبالش کسی حرکت نمی کرد، خانهش مثل خانه تمام مردم مدینه بود. این هم رفیق می گویند، یک رفیق در کاخهای عظیم نشسته با صدها هزارها پاسدار و مأمور، یک رفیق دیگر در میان دخمه‌های کارخانه ها و در زیر زمین های زغال سنگ به سر میبره. این دو رفیق هم هیچ وقت هم دیگر رو نمیبینن. پس ما میبینیم که دین فطری بشره، گاهی نسخه اصلیه، گاهی هم یه نسخه بدلی از اصول دین پیاده میکنن و اسمش رو میگذارن مرام. عبادت کردن فطری انسانه. یک انسان‌هایی فقط در مقابل خدا عبادت می‌کنند، یعنی قانون خدا، اراده خدا، خدایی که اراده‌اش رو بر مردم تحمیل نمی‌کند، مردم رو استثمار نمی‌کند. اگر می‌گوید برای من عبادت کنید، سر به سجده بگذارید، برای این است که از هر بند و قید عبودیت دیگران آزاد باشید. اگر میگوید قانون من رو بپذیرید که سنن عالم و سنت آفرینش و مصلحت انسان هاست در همه ابعاد زندگی، برای این نیست که خدا از انسان ها توقعی داشته باشد، برای این است که از قوانین بشری آزاد باشید. همین دنیایی که مدعی آزادی است، دموکراسی است، آیا قانون بر اونها حاکم نیست؟ قانونی که بر آنها حاکم است از چه منشأی، از چه مغزی ترابش کرده؟ یه عده بشر. این بشری که قوانین را اختراع کرده، تدوین کرده است، آیا میتواند خودخواهی ها، خودبینی ها، گروه بینی ها، حزب بینی ها را نادیده بگیرد؟ پس ناچار قوانینی که در دنیای حتی مدعی آزادی تدوین می شود به نفع یک گروه، یک دسته، یک حزب و تحمیل بر عموم اکثریت مردم است. اینم یک نوع عبودیت. اسلام که می گوید خدا را عبادت کنید، قانون خدا را بپذیرید، یعنی از هر عبودیتی آزاد بشید. من گاهی کلمات و گفته های بزرگان مسلمین و تربیت شده های زمان رسول خدا را برمیخورم، میبینم که اینها علی به جای خود، ائمه معصومین با اون کلمات قصار و سراسر حکمتشون به جای خود، ولی همین مسلمان های عادی چنان صحبت می کردن، چنان الغا می کردن حقیقت اسلام را به کشورهایی که رو می آوردن، در کتابهای فلسفه ما، کلام ما، علمای ما، محققین ما، من می بینم چنین جملاتی نمی بینیم. چه جور تربیتی بود که این عرب بیابانی اینطور اسلام را درک می کرد که هنوز اکثریت مسلمان های درس خوانده تحصیل کرده ما نمی توانند با یه جمله کوتاه روح اسلام را بشناسانند به دنیا؟ اون عبادت ابن صامت فرمانده قوای اسلام در قسمت شرق و دروازه های قاهره و مصر، اون زهره که یکی از فرمانده های جزء سپاه مسلمین است، وقتی بر می خورد به فرمانده کل قوای ایران درخواست می کند، نماینده می خواهد تا بفهمد این مردم، این عرب بیابانی وحشی که دائما گرفتار جنگ قبائلی بودند و انواع بت‌ها را می پرستیدند، اینا چه می خوان از دنیا؟ چرا رو به دنیا آوردن؟ نماینده خواست، فرمانده قوای شرق اسلام که گویا سعد ابن وقاص بود، مردی رو به اسم زهره فرستاد به سراپرده فرمانده کل قوای ایران ارتش بود، رستم فرخزاد، با همه مدالهاش، با همه تشریفاتش، بدون اینکه از این دستگاه رعبی به خود راه بدهد، وقتی به سراپرده او وارد شد، فرشهای قیمتی را با نوک شمشیرش کنار زد، رفت روی خاک نشست بدون اینکه از او اجازه ای بگیرد. البته برخورنده است به یه همچه تیمساری با این قدرت، اون هم داماد شاهنشاه بزرگ ایران یزدگرد سازانی. گفت برای چی به مملکت ما، به کشور ما رو آوردید؟ شما مردم گرسنه ای هستید، میدانم در فشار بودید، میدانید اگر فقر و گرسنگی شما را به این سرزمین کشانده، ما سیرتان میکنیم، به همه فرمانده هاتون مواجب خواهیم داد، به فرد فرد شما، و اگر از ترس و وحشت که مبادا ما به شما رو بیاریم و کشور شما رو تسخیر کنیم آمدید، ما تعهد میکنیم با شما کاری نداریم. گفت و گفت و گفت. این نماینده مسلمان ها، یه سرباز، یه آدم عادی، سکوت کرد، بعد سرشو بلند کرد گفت چه میگویی؟ نحن قوم قوم با اسنا لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت الله و من ذل الادیان الى عز الاسلام. همین دو جمله که هرچه بخواهیم در اطراف این دو جمله بحث کنیم باز جا دارد. و ما مردمی بودیم، هرچه میگویی درست، وحشی بودیم، زندگی قبیلگی داشتیم، بت میپرستیدیم، ولی خداوند در بین ما پیامبری برانگیخت و ما از جانب این پیامبر رسالتی بر عهده داریم تا مردم دنیا را از عبادت بندگان، بندگان خدا را از عبادت بندگان نجات بدهیم تا همه خدا را عبادت کنند. لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت الله، یعنی آزادی، یعنی هیچ بنده‌ای در مقابل بنده‌ای سرفرود نیارد، هیچ بنده‌ای در مقابل بنده‌ای تعظیم نکند. و من ذل الادیان الى عز الاسلام، از ذلت قوانین بشری که صادر شده از کاخها و طبقات حاکمه و ممتازه است مردم را بیرون بیاریم به طرف قانون خدا و عزت اسلام، به مردم دنیا عزت بدهیم. آیا ما بلدیم؟ هنوز میتوانیم اسلام را در این چند جمله خلاصه کنیم و به دنیا بفهمانیم که ما مسلمان ها این رسالتمون، رسالت توحید در مقابل این استکبار، استبداد که همه نوعی از شرک و بت‌پرستی است. این خطری است که همون طوری که در جلسه قبل گفتم، بعد از آیات حج قرآن تذکر می‌دهد. چنین مردمی، انسان عقده‌دار، انسان خودخواه، انسان بلند پرواز ولی غرق شهوات، این چنین انسانی میتواند در محیطی رشد کند، مردم را بفریبد. و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا، تو شنونده، تو انسان وقتی با این شخص مواجه شدید به قدری شیرین زبانی می کند و وعده آبونان می دهد و وعده رفاه می دهد که تو را جلب می کند، نردبان استبداد خودش قرار می دهد، تو ملت، تو فرد، تو گروه را، و دین و خدا را وسیله برای تحمیل قدرت و تهیه قدرت و به دست آوردن قدرت خود قرار می دهد. و یشهد الله علی ما فی قلبه، به تمام اولیاء متوسل می شود که من جز خدمت هیچ منظوری ندارم. همین پایه‌گذار این کاخ، رضا خان یا خدا رحمتش کند، مرحوم فیروزآبادی، که همیشه تعبیر میکرد به رضا بیک، وقتی شروع کرد اول از راه فریب مردم که من میخوام به دین خدمت کنم، دین در معرض خطره، کارهای عجیبی هم میکرد. من یادم هست، شاید اکثر شما سنتون مقتضی نباشد، یکی از کارهایی که کرد برای فریب مسلمان ها و علمای ساده لوح این بود که بعضی از زنهای بدکاره و فاحشه رو در همین میدان سپه می گرفتن، می آوردن و در میان گونی می انداختن، تازیانه می زدن و بر تمام مناره های اطراف میدان سپه و مساجد دستور داد اذان بگویم. یشهد الله علی ما فی قلبه. و در روزهای عاشورا جلو دسته سربازها حرکت میکرد، شمعی هم به دست میگرفت، سرش هم گلالود میکرد و دست دیگه به سینه‌اش میزد، حسین حسین میگفت. به علما هم که میرسید به همه میگفت که من فقط وظیفه‌م این است که دین اسلام رو احیا کنم. چند بار به پدر خود من میگفت و یشهد الله علی ما فی قلبه. اگر ما 50 سال قبل، چند قرن پیش این آیه مسلمان ها خوب توجه می کردن، گول این خودخواه ها یا به اصطلاح قرآن علد الخصام ها، چه تعبیر، گول اینها رو نمی خورد. بعد که مسلط شد و بنا شد، برنامه ارباب ها رو اجرا کنند، همون هایی که به اسم دین، همون معممینی که به اسم دین پله استبداد چنین شخصی خورده شدن، اولین کسانی بودند که از او ضربه خورده. یکی از علمای بزرگ، از علمای مصری میگوید که نه همین قرآن اسلام معجزه است، بلکه کلمات پیغمبر و ائمه وقتی که بررسی کنیم همه اعجازآمیز است. از جمله میگوید این جمله‌ای که از رسول خدا نقل میکنند که میفرمود من اعان ظالما سلطه الله علیه، هر که ظالمی را کمک کند خدا همون ظالم را بر او مسلط میکند. گویی معجزه است. در تمام تاریخ ما دیدیم هر کسی که نردبان ظالمی شد بعد به دست همون ظالم ضربه خورد. یه عده از علمایی که گول خوردن و نردبان شدن طولی نکشید کشته شدن، تبعید شدن، خانه نشین هم شدن. بعد چهره واقعیش رو نشان داد. قرآن میگوید گول نخورید و هو علد الخصام، اون کسی که وعده آب و نان فقط میدهد دلسوز بشر نیست، اون کسی که آزادی بشر میخواهد اوست که طرفدار حیات و زندگی واقعی بشره. همونطوری که احزابی که وعده آب و نان میدن، این اصلا ربطی به اسلام نداره. آب و نان هست، ولی این نیست که تنها زندگی آب و نان باشه. انسان که از حیوان پستر نیست، حیوانهای آزاد و وحشی به جای خود، حیوانهای اهلی رو در یه اتاق حبس کنید، گرسنم باشد، غذا بگذارید مقابلش، وقتی میبینه در اتاق بسته است خودش به در و دیوار میزنه. یه مرغی ره، یه گربه ای ره. امتحان کنید وقتی میاد طرف گوشتی که برداره دائما اطرافش نگاه میکنه و بعد درها به روش بسته باشه. درها که بسته شد با همون شکم گرسنه از غذا و گوش صرف نظر می کند، چنگ به در و دیوار می زند. مرغی که حبس کنید، انسان که پستر از یک حیوان نیست. انسان می خواهد آزاد نفس بکشد، آزاد زندگی کند، در مقدرات خودش مؤثر باشد. آبونان که تنها وعده زندگی نیست، زندگی انسانی. ولی احزاب، افرادی که میخوان بر مردم مسلط بشن، اول از راه وعده شکم، یعنی انسان رو انقدر تنزل میدن پایین میارن، فقط شکم، فقط شهوات. همونطوری که احزاب چپ دنیا رو میبینیم تنها تمرکزشون رو وعده شکمه. بعد چی؟ بعد حکومت طبقه کارگر، یعنی اول دیکتاتوری، اول بدبختی بشر. دیکتاتوری پروتالیا. اشتباه میکنن، بشر تنها زندگی نیست. شما وقت افطار شکم گرسنه، لب تشنه کسی منزلتون دعوتش تون کند و سر سفره غذای آماده باشد ولی به شما اهانت بکند، از غذا و زندگی او صرف نظر میکنید. یعنی به کرامت شما، به حیثیت شما تجاوز شده. این انسانه، انسان آزادی میخواهد، انسان کرامت نفس میخواهد، انسان میخواهد راهش باز باشد، تنفس کند. علدل خصام ها، اونهایی که خودشون به طرفدار مردم میدانند و سوگند یاد میکنند، یشهد الله علی ما فی قلبه، اینها همین قدری که از این نردبان بالا رفتن، جا پاشون رو سفت کردن، اون وقت یک رضا شاهی از کار در میاد، به همه چی میتازه. نه به زندگی مردم رحم میکند، نه به حیات مردم، نه به آزادی مردم، فقط مأمور راه رو باز کنه برای اونهایی که او رو مسلط کردن. و ازا تولا سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، وقتی که زمام کار رو به دست گرفت یا از مردم روی گرداند، تمام کوششش این است، همه کوششش سعاف الارض، هم نسل فاسد کند، از میان ببرد، افکار را، اندیشه ها را، اخلاق را، انسانیت را، کرامت ها را و هم زراعت را، دستش رسید همه را می سوزانه. من در همین اواخر که در تخت بیمارستان شهربانی بودم، این حوادث پشت سر هم در خارج، در تهران، در شهرستان ها روی میداد. آخرین سخنرانی این مرد مستبد رو وقتی شنیدم، شاید آخرین سخنرانیش بود، مضمونش این بود، این عباراتش شاید در روزنامه ها باشد، گفت یا تمدن عظیم یا همه چی باید آتش بگیره، آتش سوزی و کشتار. همونجا من لرزیدم، متوجه شدم که این چه خواهد کرد، چون لحن گفتار و اندیشه های این شخص رو سالهاست می دانستم. طولی نکشید، فردا آتش سوزی در تمام شهر شروع شد، کشتار 17 شهریور پیش آمد، از اون فجیع‌تر کشتار و آتش سوزی سینما رکس بود که در تاریخ بشریت کم نظیره. یه مردم، یه عده زن و بچه بیگناه نزدیک افطار یک مرتبه همه بسوزن، درها رو هم به روی اینا ببندن. ببینید در تاریخ دنیا نظیر داره؟ از نرون نقل میکنن ولی نه به این صورت. یهلک الحرث و النسل، بارها گفت یا من یا این مملکت باید آتش بگیره، ولی به یاری خدا و به رهبری محکم و قاطع ما و همت همه مسلمان ها به هوشیاری، او رفت و مملکت به حمدالله به جای مانده و روز به روز هم رو به بهبودی خواهد رفت. و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد، دیگه جا نداره این مفسد بمانه، هرچه آمریکا هم پشتیبانیش کنه، صهیونیست هم پشتش نگه داره، تمام مملکت رو پر از وسایل جنگی بکنه، نمیتوانه بمانه، چون والله لا یحب الفساد، کسی که خدا دوست نداره و پرتش میکنه هیچ قدرتی نمیتوانه نگه داره. برسیم به آیه بعد. و اذا قیل له اتق الله اخذت العزت بالاسم و حسبه جهنم و بئس المآب، اگر او را نصیحت کنی چنین مستبد خودخواهی را، بر طغیانش افزوده می شود، چون سراپا جهنم شده، جایگاهش جهنمه. چاره چیست؟ آیات قبل همونطوری که قبلا هم عرض کردم این نظام هجر می نمایاند، یعنی نظام سیل، یعنی همه مردم متوجه مسئولیت خود باشند و همه همدیگر انسان بدانند، همه اختلافات بر کنار باشد، همه به هم با فکر و نیت و صادقانه سلام بگوید، سلام علیکم، یعنی ما تسلیم هستیم. این شعار اسلامه. در نماز آخرین کلمه‌ای که میگوییم همین است: السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. تسلیم بودن در مقابل همه صلحا. نظام سلم: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. همه وارد سلم بشید، محیط سلم تشکیل بدهید تا این عنصرهای علد الخصام، لجوج، خودخواه، خودبین، سراپا غریزه و شهوت و خودپرستی در میان شما نتوانند میدان پیدا کنند و سلطه بیابند. ولا تتبعوا خطوات شیطان. همون طوری که در مراسم حج، اواخر حج، آخرین عملی که انجام میدهید سنگ زدن به طرف شیطان، این سمبل شیطان و شیاطین، اینا رو از سر راه بردارید و تبعیت نکنید. شیطان گام به گام جلو میبره، هیچ وقت نهایت کار و سقوطگاه جهنم رو نشان نمیده. مقابل انسان وهمها، تخیلات، انگیزه ها، هواهاره، برمی انگیزه و جلو می افته، گام به گام جلو می بره تا وقتی که به سقوطگاه برسانه. فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. محیط سلم همونطوری که عرض کردم، اگر ما هم محیط سلم را از دست بدهیم، و همه با هم درگیر باشیم، مصلحت کل را فدای مصلحت فرد یا گروه بکنیم، آینده نگر نباشیم، همین امروز را ببینیم، عقده ها و خودخواهی ها و عقب ماندگی هایی که از زمان های گذشته در ما باقی مانده بخوایم نسبت به یک دیگر اعمال بکنیم، باز هم همین خطر هست و بیشترش هم هست. برای اینکه قرآن ناظر است به استبدادی که از درون یک جامعه مختل، خودخواه، پراکنده، بدبین، متخاصم بالا میاد، ولی امروز ما خطر بالاتری رو داریم و او مستبدینی است که از ما ورای مرزها بر ما تحمیل می‌کنند. مگر خاندان پهلوی تنها به وسیله مردم بالا آمدن؟ اون یکی انگلیسی، اون دیگری آمریکایی، همه اینها اسرائیل، یه همچه جرثومه‌های فساد و مردم دیوانه ایره نیم قرن بر ما مسلط کردن و همه چیز ما رو بردن، شرف، حیثیت، استقلال. ظاهرا میگفتیم ما مستعمره نیستیم، ولی باطنن به بدترین صورتهای مستعمره با ما رفتار میکردن. مستشارهای آمریکایی، اسرائیلی، در ارتش ما، در کارخانه های ما، در مراکز سیاسی ما. ما چیزی از خود نداشتیم. چی داشتیم از خودمون؟ این بدترین استبداد است که از استبداد فردی و استبدادی که از میان اجتماع میجوشد خطرش بیشتر است. پس چه باید کنیم؟ امیرالمومنین علی علیه السلام در آخرین وصایاش، آخرین لحظات عمرش، در بستر شهادتش چشم به آینده دارد. استبداد بنی امیه را می‌بیند، استبداد معاویه و احفاد معاویه و امویها، عباسیها و همینطور پشت سر هم سلسله های دیگر. و ملاحظه می‌کنید آخرین وصایاش به مسلمان‌ها و اصحابش متوجه همین حقیقته که یک مردمی دارای مسئولیت نسبت به یک دیگر، نسبت به هر گروهی، نسبت به گروه دیگر، هر فردی نسبت به فرد دیگر، تعاون، تعارف، همکاری، کمک، خیراندیشی برای چیست؟ یه عده‌ای شاید از امیرالمومنین توقع داشتند که در اواخر زندگانیش و سایاش متوجه به تقوا، پارسایی، اعراض از دنیا باشد، ولی ما می‌بینیم این نیست. یعنی همه مسائلی که مطرح می‌کند برای پیوستگی و همبستگی مسلمان هاست و سایای علی یعنی خلاصه اندیشه‌ها، تجربیات، اون چه از مجموع دین علی دریافته به طور خلاصه به دیگران، به آیندگان، به اولادش، به خاندانش، به مسلمان‌ها می‌خواهد توصیه کنه. مردم معمولی یه عمری زحمت می‌کشند، کوشش می‌کنن، تلاش می‌کنن، مالی به دست میارن. اواخر عمر وقتی که متوجه می‌شوند که مال میمانه و اینها میروند، خودش میرود، دستش کوتاه میشود، شروع میکنه به وصیت کردن. وصیت به وقت میکنه، وصیت به خیرات میکند، اولادش، اونی که بیشتر دوست داره برای او بیشتر وصیت میکنه. عامه مردم اینطوره. بزرگان تجربیاتی که دارن به مردم توصیه میکنند، وصیت‌های سیاسی دارن، شخصیت‌های سیاسی. وصیت‌های اواخر زندگی امیرالمؤمنین بر همین محور است: همبستگی مسلمان‌ها و پیوستگی اینها. یک قسمتی از وصایای آخر زندگی امیرالمؤمنین را در جلسه قبل برای شما عرض کردم، حالا از زبان من نشنوید. علی است: چشم ببندید، بروید به کوفه، زمان را طی کنید، در نوردید. این شخصیت بزرگ، این مرد عالم، این وجدان عالم، این مرد بی‌نظیر عالم، این عدل مجسم، این حجت بزرگ خدا بر مردم در بستر افتاده، اثر زهر شمشیر تا نوک انگشت هاش رسیده، زبان به سختی می گردد و دارد وصیت می کند: اوصیکما به تقوی الله و ان لا تبغی الدنیا و ان بغت کما. اول خطاب به دو امامی است که باید رهبری آینده را به عهده بگیرند. به تو ای حسن، به تو ای حسین توصیه می کنم تقوا، تقوا. ان لا تبغی الدنیا، دنیا را هدف قرار ندهید، گرچه دنیا خود به سوی شما خواهد آمد. این دید قرآن است، دید اسلام است که دنیا باشد ولی هدف نباشد. دنیا مثل سایه انسانه، اگر به طرف سایه برگشتی، هر قدر بدوی که به سایه برسی نخواهی رسید. به طرف نور برگرد، سایه دنبال تو میاد. به طرف حق برگرد، دنیا هم داری. ولا تبغی الدنیا و این بغت کما ولا تأسفا علی شیء منها زوی عنکما. چیزی از دنیا رفت از دسته، ننشین و تأسف بخور، او گذشته، فعلا ببین چه میخواهی و چه داری. و قولا بالحق و عملا للعجر، سخن به حق بگویید و برای پاداش الهی عمل کنید و کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا. هر جا ظالمی رو دیدید دستش رو کوتاه کنید، خصم ظالم باشید، خصم آشتی ناپذیر ظالم باشید و کمککار و اون مظلومان باشید. اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من هر جا ظالمی رو دیدید دستش رو کوتاه کنید، خصم ظالم باشید، خصم آشتی ناپذیر ظالم باشید و کمککار و اون مظلومان باشید. اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله، باز به شما دو فرزندم، دو عهده‌دار امامت وصیت میکنم و همه خاندانم و به هر کسی که این نوشته و این وصیت نامه من برسد، به تقوا و نظم امرکم، امورتون رو منتظم کنید، در تمام کارها برنامه داشته باشید، ساعات کارتون، ساعات فراغتتون، ساعات عبادت، ساعات معاشرت، ساعات درس خواندن و فهم دینتون، فرد فرد زندگی رو تنظیم کنید. این انسان مترقی است، نه انسانی که از صبح بلند میشه راه میافته مثل اکثر ماها. خب آقا امروز میخوای چیکار کنی؟ خب حالا راه افتادیم، بالاخره به یه کاری میرسی، به یه جایی میری، بعدم وسط راه رفیقش به اون میرسد میگوید خب حالا برگرد توی قهوه خانه بنشین، خیلی خوب برگرد بریم منزل ما، برای اینکه برنامه نداره در زندگی. برنامه پیش اندیشی که در زندگیش همونطوری که اسلام میگوید از ابتدای بلوغ برنامه میگذارن جلو، ساعت عبادت، روابط، زندگی، زناشویی، حق زن بر مرد، حق مرد بر زن، نظم خانواده تا نظم کشور، هر کسی رو به جای خود گذاشتن، ناشایست رو به جای شایسته نگذاشتن. و حرف ما شیعه هم از اول همین بود دیگه، میگفتیم علی شایسته است، شایسته تر. حالا چرا ما خودمون عمل نمی کنیم؟ برای چی؟ ما اگر واقعا مسلمان باشیم، کسی که متصدیه یه پستیست، یه کاریست، یه وظیفه‌ایست، اگر متوجه بشود که یک فرد دیگری بهتر این کار رو پیش میبرد، او باید صندلیش رو خالی کنه بیاد او رو بنشانه سر جاش. تو داداش تو بهتر کار انجام میدی، بیا. این نظم اموره. چسبیدن به صندلی و پست این اختلال نظمه، یعنی ناشایست به جای شایسته نشستن. هر فردی برای هر کاری که ساخته شده باید به اون کار او رو گماش. این قسطه، این عدله. عدل همونطوری که بارها گفتم تنها تقسیم ثروت و تولیدات نیست که حق هر مولدی رو به خودش دادن. هر انسانی، هر فردی شایسته هر کاریست باید از وسط اجتماع بگردیم پیدا کنیم آقا این کار تو بهتر انجام میده، من رفتم کنارش، تو بیا جای من، تو بهتر از من میتوانی دین رو بیان کنی. من حق ندارم خودم رو یگان مبلغ و گوینده دین بدانم. میدان برای همه باید باز باشه. این نظم امره. نظم امر از فرد، برنامه زندگی از صبح تا ظهر تا مغرب، عشا تا وقت خفتن، همه برنامه باید داشته باشه. و برنامه خانواده تا برنامه کشور. این است که علی بعد از تقوا میگوید من به شما توصیه میکنم امورتون رو منظم کنید و صلاح ذات بینکم. ببینید از این بهتر عالیتر دستور هست؟ اگر اختلافی در میگیره در خانواده، همسایه با همسایه، در این دهکده، در این واحد صنعتی، خودتون بنشینید بین خودتون اصلاح کنید. فوراً راه نیفتید به کلانتری و بعدم پرونده و بعدم دادگستری و بعدم اگر یه حقی داری باید چندین مقابل خرج کنی پول وکیل و اینا، آخرم به حقت نرسی، عقده و کینم باقی بمانه. و صلاح ذات بینکم، بین خودتون خودتون اصلاح کنید. دیگه احتیاج به دادگستری ندارید. هر فردی مسئولیدی، مسئولیتی است که در جامعه اسلامی باید ما درک کنیم. کلکم مسئول عن رعیته، کلکم را و کلکم مسئول. هر فردی خودشو باید سیاس بدانه و هر فردی هم نسبت به دیگران مسئولیت. و صلاح ذات بینکم فانی سمعتو، من علی شنیدم از جد شما رسول خدا صلی الله علیه و آله یقول یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلات و الصیام. من خودم از رسول خدا شنیدم که فرمود اصلاح بین برادران دینی، برادران مسلمان افضل است از همه نمازها و روزه ها. علی که اقراق‌گو نیست، این پایه زندگی است. الله الله فی الایتام، خدا رو در نظر داشته باشید درباره یتیم ها. فلا تغبو افواههم، مبادا دهانهای اینها از گرسنگی بسته بشود. ولا تزیعو به حضرتکم، در مقابل چشم شما یتیم ها ضایع و فاسد نشوند. هر انسانی ساخته محبت است. هر فردی هر قدر محبت دارد نسبت به دیگران عواطف انسانی دارد، یک قسمت از این عواطف محصول وجدان انسانی هر فردی است، یک قسمت مهم محصول سرپرستی پدر و مادر است. همون وقتی که مادر شیر به کام طفل می‌گذارد، عاطفه در او ایجاد می‌کند. تا برسد به سرپرستی پدر، نوازش پدر، این انسانی است دارای شرافت نفس، عواطف انسانی به همه جامعه خوشبین، از این دریچه به همه اجتماع می نگرد، از دریچه عاطفه، رحمت، خیر. اما یه فردی، یه طفلی که بی پدر و مادر ماند، عواطف پدر و مادر ندید، اگر جامعه در او ایجاد عاطفه نکند و سرپرستی نکند، به تدریج تبدیل می شود این انسان، این وجدان پر از خیر یک فرد انسان، از عقده و کینه نسبت به دیگران. این ضایعه کمی نیست برای جامعه. اغلب بیرحم‌ها، آدم‌کش‌ها، حتی اون کسانی که مسلط شدن بر مردم، می‌بینیم بچه‌های بی پدر و مادر بودن که عواطف پدر و مادر نداشتن و جامعه هم از اونها سرپرستی نکرد، ایجاد عاطفه و خیر نکرد، اونا بدبین شدن. اونایی که خیال میکنن نظام اجتماعی عالی این است که مادر بچهش را همینقدر که به دنیا آورد ببرد در میانه پرورشگاه بگذارد و بعد خودش دنبال کارش برود، یکی از جنایت‌های بزرگ به عالم انسانیت و عواطف انسانی است. انسان پروریده عواطفه، پروریده رحمته، پروریده خیره. با همین چشم رحمت باید به عالم نگاه بکنه. انسانی که رحمت و خیر در نیافته و پرورش نیافته، به جامعه بدبین، به افراد بدبین. همون علی‌الخصامی که قرآن فرمود عموما از این طبقه هستن و بعدم به عالم بدبین، به جهان بدبین. این جهانی که سراپا نسیم رحمت الهی است، به همه عالم میوزه، الرحمن و علی العرش استوا، تمام عالم رو خشن، بد، مشوه و تاریک میبیند. این است که این همه آیات قرآن نسبت به ایتام توصیه میکند. علی هم در آخر عمر میفرماید ولا تزیعوا به حضرتکم، نگذارید اینا ضایع بشن، اینا یه عنصر اجتماع هست، اگر ضایع شدن اجتماعی رو فاسد میکنن. الله الله فی جیرانکم فانه وصیت نبیکم ما زال یوصی بهم حتی ظننا انه سیورثهم. ببینید این روابط اجتماع ها، یتیم، نظم امور و همکاری و تعاون و همسایه، هر همسایه مسئول همسایه دیگر است. در شهری زندگی میکنیم که سالها در یک کوچه و در یک محل هستیم، نمیدونیم همسایه ما چی کار است. اگر شبی برای او گرفتاری، فاجعه‌ای پیش بیاد، مریضی و حادثه‌ای، همسایه دیگر خبر نداره. این شهر پراکنده است، این شهر انسان‌ها نیست، این شهر اسلام نیست. همسایه اگر هر کسی مسئول همسایه خودش باشه و به عکس، همه یه مجتمعی در یک شهری به درد یک دیگر میرسن. من نمیدونم این همسایم امشب گرسنه خوابیده یا سیر بود، آیا توانسته مریضش رو به بیمارستان برساند یا نتوانسته. میفرماید انقدر پیامبر وصیت کرد نسبت به همسایه که ما خیال کردیم همسایه از ما ارث میبره و سوال کردیم یا رسول الله همسایه هم میراث میبرد؟ فرمود نه، ولی نباید از او بی خبر باشید از همسایه. الله الله فی القرآن لا یسبقن بالعمل بهی غیرکم، خدا را در نظر داشته باشید، فراموش نکنید قرآن. قرآن را چه کنید؟ در فقط سر قبر اموات بخوانید، در مجالس فاتحه بخوانید، همینطور قرائت کنید و برید؟ عمل، عمل به قرآن یک داروی شفا بخش برای انسان هاست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للعالمین، محتوایی دارد. اگر شما عمل نکردید، دیگران عمل میکنند و شما زیر دست خواهید شد. لا یسبقن بالعمل بهی غیرکم. این موجی که از اسلام به اروپا رفت، اروپایی که مستغرق در ظلمت و وحشت و ظلم و وحشیگری و استبداد بود، چشم باز کردن، محتوای قرآن رو گرفتن، آزادی، انقلاب فرانسه، قدرت پیدا کردن، افکار جلو رفت، صنعتشون جلو رفت، بعد بر ما مسلط شدن. اون روز علی میگوید مواظب باشید که عمل به قرآن به دست غیر مسلمین نیفتد، و این یک قدرتی است وقتی به دست اونها افتاد، مثل همه قدرت ها به طرف شما برمیگردن، شما زیر دست خواهید شد. الله الله فی القرآن لا یسبقن بالعمل بهی غیرکم. الله الله فی الصلاة فإنها عمود دینکم. صف نماز رو نشکنید، این خیمه دین، این بنای دین، ستونش نمازه، روابط انسانها، از بین رفتن امتیازها، تعاون با یک دیگر، آشنا شدن، شناختن، اقامه صلات، نه تنها نماز خواندن. الله الله فی بیت ربکم، خانه خدا رو خالی نگذارید، خانه ربوبیت رو، از مسجد الحرام گرفته تا هر مسجدی، قدرت شما قدرت مسجد است، صف مسجد است، صف خداست، صف توحید است، صف رحمت است، صف انسانیت است، مثل همین صفی که اینجا آمدید، همه یک دل، همه یک گوش و یک چشم به طرف یک حقیقت. این صفی است در دنیا بی نظیره، هیچ همچه صفی در دنیا نیست. در نماز جمعه گذشته ما نماینده های کوبا آمدن، بعد که با ما ملاقات کردن مبهوت بودن، ولی نعمتی که ما داریم قدر نمیدانیم. این چنین صف، مردم روزدار، زیر آفتاب، ساکت، آرام، همه توجه به خدا، همه دلها به هم مرتبط، این وحدت دنیا رو به اعجاب می آورد. الله الله فی بیت ربکم، خانه پروردگارتون که پروردگار شماست، پرورنده شماست، یعنی کعبه و هر مسجدی که در هر جای دنیاست شعاعی است از کعبه، که باید دائما مسلمان ها در شبان روز، در هفته، در نماز جماعت، جمعه، حج، دائما تجدید حیات کنند. یعنی در این دنیایی که سراپا تنازع و تکالب و تضاد و درگیری و دشمنی است، بیان ریه خودشون رو در معرض هوای توحید قرار بدهند و تنفس کنند با این نفس آزاد توحیدی، و در این سطح عالی آسمانی دو مرتبه به زندگی برگردند. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، با این روح الهی، با این روح محبت، با این روح توحید، با این روح خداپرستی به بازار برگردند. دیگه همچه جمعیتی کلا سر هم دیگه نمیذارن، گران فروشی نمی کنن، میدانن مأمور مسجدن، یعنی مأمور خدا، نه مأمور پول و سرمایه داری. الله الله فی بیت ربکم فلا تخلو، خالی نگذارید این خانه را، اگر خانی خالی گذاشتید، فانه ان ترکه لم تنازعه، دیگه دنیا به شما اعتنایی نمی کنه. اعتنایی که دنیا به شما میکنه از همین صف مسجده، از همین روحیه مسجده. انقلاب ما از مسجد شروع شده و باید در مسجد ادامه پیدا کنه. من متاسفم که عده‌ای از فقهای ما، بزرگان ما، مردان با تقوایی که در زندان و بیرون زندان با اینها معاشر بودم، اینها میدانم که تحمیل شده، ناچارن، مسئولن، موظفن که به کارهای دیگه میرسن. مسجدها کم کم از رونق افتاده است و خود اینها میل دارن این مأموریت‌ها و این کارها و مسئولیتها و کمیته‌ها را رها کنند، به مسجد برگردند. امیدواریم روزی پیش بیاید که این متفکرین اسلامی ما و این مسئولین و متعهدین علمای ما به مسجد برگردند. ما امروز احتیاج به صف داریم بیش از همه چیز، احتیاج به روشنگری جوانهای ما داریم که این انقلاب ما انقلاب اسلامیست. اسلام چیه؟ هنوز نمیدانیم چیه. گاهی روشنفکرهای ما اسلام رو مخلوط میکنن با یه مسائل دیگر، مکتبهای دیگر، یه مقداری از کمونیست یا از سرمایه داری یا از این طرف یا از اون طرف، از سوسیالیست. نه برادر خواهر فرزندان ما، اسلام نه کمونیست، نه کاپیتالیسم، نه سوسیالیسم. اسلام اسلامه، خودش اسلامه با همه ابعادش. اشتباه میکنن اینایی که به هم میچسبانن و خیال میکنن اسلامه. اسلام اسلامه، اسلام مسجد، اسلام توحید، اسلام صف، اسلام آزادی، اسلام اقتصاد و قسط، همه ابعاد انسانی و همه ابعاد زندگی. اگر ایر رها کردید، علی اون روز میگوید اگر این صف مسجد را رها کردید، مسجد زنده، نه مسجد فاتحه و ختم، مسجد رسول خدا، همون مسجدی که هم صف جهاد بود، هم تعلیم اسلام بود، هم تربیت بود، هم اقتصاد بود، هم محکمه بود، هم مرکز رفع اختلافات بود، فقط یه چیز نبود، مجلس فاتحه نبود، همه چیز بود، حرکت، جنبش، فرماندهی به طرف شرق دنیا، به طرف غرب دنیا، از همون مسجد مدینه برمیخواستن دنیا ایره به تزلزل آورد. از همون مسجد مثل زهره پیدا شد که در مقابل فرمانده کل قوای عرب اسلام ره با دو جمله نشان داد که ما اینه میخوان، نه ما غارتگریم، نه مملکت گشاییم، نه ثروت خواه هستیم، نمیخوایم مردم دنیا رو زیر دست و محکوم عرب کنیم، ما میخوایم دنیا رو نجات بدهیم از عبادت بنده ها به عبادت خدا، از ذلت ادیان به عزت اسلام. این محصول مسجد بود. الله الله فی بیت ربکم فانکم ان ترکتم لم تنازروا. دیگه اعتنایی به شما نمی کنن. همه چیز دیگران دارن، هر چی شما دارید اونا بیشتر دارن، قشون هر چی بخواید اونا بیشتر دارن، سلاح بخواید اونا بیشتر دارن، ثروت اونها بیشتر دارن، ولی یه چیز ما داریم اونا ندارن، مسجد، که هیچ چیز جاش رو نمیگیره. نه کلیسا جای مسجد رو میتواند بگیرد، نه مراکز نظامی دنیا، نه مدرسه ها و دانشگاه های فنی دنیا، چون مسجدی است که انسان‌ها را به دنیا و عالم و رابطه خلق با خدا تحکیم می‌کنه. این کجاست بتوانه چنین کاری را انجام بدهد؟ پس اگر مسجد ترک کردید، دیگه به حسابی برای شما نخواهند باز کرد. لم تنازروا والله الله فی الجهاد. هیچگاه جهاد را ترک نکنید، جهاد به مال، به نفس، به زبان، دائما در حال جهاد باشید، در حال انقلاب باشید، جهاد با شمشیر، جهاد به جان دادن و شهادت، جهاد با زبان، جهاد با دادن مال فی سبیل الله. و علیکم به تواصل و توازن. ببینید همه این وصیت ها برای ایجاد محیط سلم و محیط پاکه، تا اختناق و استبداد و سلب آزادی پیش نیاید. ایاکم و علیکم، بر شما واجب است دائما پیوندها رو محکم کنید، همه گروه ها، همه افراد، و از بگذرید از خودخواهی ها، بذر کنید، ببخشید، گذشت داشته باشید به مالتون. اگر به شما هم صدمه ای توهینی وارد شده، در راه خدا تحمل کنید. و ایاکم و تدابر و تقاطع، بپرهیزید از این که از هم رو برگردانید، همه به هم رو بیارید و بپرهیزید از این که از هم ببرید، همه با هم متصل باشید. و لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، هر فرد شما اون قدری که از معروف و منکر اون چه باید بشود و اون چه عقل و وجدان و دین شناخته است و میگوید باید انجام بگیرد و اون چه منکر است وجدان انسانها، عقل انسانهای سالم، دین اون را ناشناس میداند منکر است، باید همه شما مسئولید امر به معروف کنید و از منکر باز بدارید، در خانه، در خیابان، در مسجد، در مدرسه، در دانشگاه. این مسئولیت عمومی است، نه یه طبقه ای، نه یک قشری. حتی یک فرد عادی میتواند نسبت به کسی که در رأس مملکت واقع است امر به معروف کند و نهی از منکر، نه کار شکنی، نه اراده بی جهت گرفتن، راه نشان دادن آقا این راهتون اشتباه، باید این راه برید. این کلمه ای که گفتید نادرسته. همین شما که نشستید صدها هزارها گوش سخنان من رو گوش میدهید، نباید تعبدن قبول کنید. فرد فرد شما مسئولید، به من بگویید اینجا اشتباه کردید، اینجا این کلام نابجا بوده. مسلمان های صدر اسلام مگر اینطور نبودن؟ مگر اون فرد بلند نشد وقتی خلیفه دوم گفت که اگر من منحرف شدم من راست کنید، گفت اگر راست نشدی با این شمشیر راستت میکنی؟ مگر علی نمیگوید دائما به من تذکر بدی؟ خیال نکنید شما پستری از تذکر دادن و من بالاترم از شنیدن تذکرات شما. امر به معروف نهی از این سرمایه عظیم اسلام که این اسمهای معمولی دموکراسی و اینها هیچ نمیتواند یه همچه جامعه ای درست کند، جامعه ای که همه باید مسئولیت داشته باشند. شما خیال میکنید مثل دموکراسی های دنیا همینقدر یه حزبی، یه جمعیتی، حالا یا با پول یا با رشوه یا با تبلیغات به اسم یه وکیلی، یه رئیس جمهوری رأی میدن، بعد میرن دنبال کارشون. شما مسلمان ها نباید اینطور باشید. اگر یه عده‌ای رو انتخاب کردید به مجلس خبرگان، خیال نکنید این رفع مسئولیت شده. اگر یه عده‌ای رو انتخاب کردید برای مجلس شورا، خیال نکنید مسئولیت از شما رفع شده. فرد فرد شما مسئولید، باید با تمام شعور و چشم و گوشتون مراقب اعمال اینها باشید. امر به معروف و نهی از منکر، این جامعه آزاده، این جامعه ایست که رشد افراد ناباب و ناصالح در این جامعه از بین خواهد رفت. علی هم همین رو میگوید، بعد میفرماید که اگر ترک کردید یوبلا علیکم شرارکم، پسترین رذلترین مردم بر شما مسلط میشه. این مسئولیت اجتماعی ره وقتی کنار گذاردید، خواه نخواه جامعه بیمسئولیت همونطوری که آیه اشاره فرموده در بین جامعه بیمسئولیت شرار. علی میگوید شرار، قرآن میگوید علی‌الخصام، یعنی مستبد، یعنی کسی که محکوم شهوت و خودخواهی و غرایز پست و هواها و عقده‌های روحی و نفسی خودش است. و الا یوبلا علیکم شرارکم ثم تدعون، و وقتی بنشینید تو مساجد ختم امیجیب بگیرید. من یادم هست همونهایی که پله شدن برای اینکه رضا خانی ره بر مردم مسلط کردن، وقتی مسلط شد اون وقت گل گوشه ها و مساجد می نشستن ختم امیجیب می گرفتن که خدایا شر ای را از سر ما بکن، ولی هیچ هم مستجاب نشد. بعد بنشینید بعد از آنی که اشرار اوباش مسلط شدن بر توده های مردم مظلوم مسلمان، هی دعا کنید فلا یستجاب لکن. این همه دعا کردیم مستجاب نشد. اون وقتی که قیام کردید، سینه سپر کردید، مشت گره کردید، خیابون‌ها و پشت بام‌ها پر از فریاد شد در مقابل منکر، جرثومه منکر، یعنی دربار، یعنی هیئت حاکمه. دیدی چطور زائلش کردی؟ مگه با دعا میتوانستید زائل کنید؟ اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک کردید، و والا علیکم شرارکم، اشرار بر شما مسلط خواهند شد، هرچه دعا کنید مستجاب نمیشود. این وصیت های علی است. درست توجه میفرمایید که این محیطی است که قرآن میگوید محیط سلم، ادخلوا فی السلم کافه. با این برنامه ها، با این روابط روحی و عملی، اون وقت محیطی میشود آزاد، مردمی آزاد. اول باید خودمون انقلابی باشیم تا انقلاب ما پیش برود. مردمی انقلابی شد، یه حرکتی شد، ولی هنوز انقلابی نشدیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. دید ما، حرکت ما، زبان ما، منطق ما، شناخت ما از دین، از مسئولیت ها باید همه عوض بشه تا همه چیز ما عوض بشه. از اینجا به بعد توصیه ایست به فرزندان و کسان و اولاد عبدالمطلب. این هم شنیدنی است. تمام فرزندان عبدالمطلب و بنی هاشم اطراف بستر علی هستند، به خود میپیچند. چه فاجعه بزرگی! علی از دنیا برود و اینها ساکت بنشینند. همه کسانی که در این جنایت و فاجعه دست داشتند باید قصاص بشند. فرد عادی که نبوده علی. امیرالمومنین فاجعه عثمان را در نظر دارد که خون عثمان چه فاجعه ای ایجاد کرد و چه جور معاویه ای که خودش محرک کشتن عثمان بود به وسیله عواملش مثل مروان، چطور انگشت های نائله زن عثمان که در خانه اش به وسیله انقلابیون قطع شد و پیراهن خونالودش که وقت رفت به شام، و اون فاجعه بزرگ و اون انحراف ها و اون همه فریب ها. اینجاست که علی مناظر رو میبیند، برمیگردد به طرف بنی هاشم و فرزندان عبدالمطلب. یا بنی عبدالمطلب، های فرزندان عبدالمطلب، لا الفینکم تخوزون دفاع دماء المسلمین خوزا، مبادا بعد از من که از دنیا رفتم خون مسلمان ها رو بریزید و شعار بدهید که قد قتل امیر المؤمنین. چون علی کشته شده، تمام خوارج رو باید نابود کنید، عوامل اونها رو، کسانی که با اونها بودن. نه، چنین کاری نکنید. یک نفر مرا کشته. الا لا یقتلو بی الا قاتلی، فقط قاتل مرا بکشید. انظر از انا متو به ضربتهی هازهی فضل بود ضربتن به ضربت. اگر با همین ضربت، با همین ضربت فرزند مرادی من کشته شدم، خواستید قصاص کنید، شما هم یک ضربه بوی بزنید. به ضربت حاضری، یعنی ممکنه من مدتی زنده بمانم و بعد با یه عارضه دیگری که پیامد این ضربت هست کشته بشم. نه، حق ندارم. با این ضربت اگر کشته شدم، میتوانید دوره حق شما قصاص با یک ضربت. ولا تمثلوا بالرجل، مبادا بدنش رو مثله کنید. این نماینده رحمت خداست، این وجدان عالی انسانه. مبادا دست و پاش رو ببرید. فانی سمعت رسول الله یقول ایاکم والمصلح، بپرهیزید از مصلح کردن که دعب جاهلیت بود، همونطوری که جاهلیت رژیم سابق بعد از کشتن بدنها رو میسوزاندن، از بین میبردن، و بعضی از گروه ها هم همینطور. امیرالمومنین میفرماد دیگه بعد از کشتن کاری به بدنش نداشته باشه. رسول خدا فرمود حتی سگ گیرنده را هم مصلح نکنید. این ابقا در جمله دیگر میفرماید اگر من ماندم فانا ولی یودم، ولی خون خودم خودم هستم، و این افنا فالفنا میعادی، اگر از دنیا رفتم و فانی شدم میعاد من فناست، فنای در حق، بست وجود، از همه تعینات آزاد شدن، از همه بندها رهیدن، میعاد منه، وعدگاه من با خدا همین است. و این اعفو فالعفو قربه ولکم حسنه، اگر عفو کردید یا عفو کردم بگذرید از این قاتل من، اگر عفو کردید برای من قربت به خداست، برای شما حسنه است، فعفو عفوش کنید، ازش بگذرید. الا تحبون ان یغفر الله لكم، نمیخواید خدا شما رو بیامرزه، شما از این قاتل من صرف نظر کنید. والله ما فاجعنی من الموت واردون کرهتو، شما خیال میکنید من از این که مرگ به سراغم آمده برای من مصیبتی است، فاجعه ای است، مرگ برای من فاجعه ای است. چون یکی از انگیزه های قصاص برای همین است که یک فردی کشته شده، درد و رنج دیده، از دنیا رفته، از این جهت برای تشفی نفس کسانش از قاتل قصاص میکنن. علی میفرماید نه، من از مرگ رنجی نبردم، رنجی نمیبرم، شما برای تشفی قاتل من نکشید، برای اینکه من از این مرگی که به سراغ من آمد، ما فاجعنی من الموت واردون کرهتو، چیزی نبود که من از آن کراهت داشته باشم، ناخوشایند باشد برای من. ولا طال اون انکرتو، مسئله جدیدی نبود که برای من ناشناس باشد، کی میتواند اینجور سخن بگوید؟ این یقین، این دید، این عاقبت اندیشی، این بقا بینی که همش بقا، مرگ برای من مسئله ای نیست، چیز تازه ای نبوده، ناشناس نبوده، پس به چه صورتی است؟ و ما کنتو الا کقارب ورد و طالب وجد، مرگ برای من مانند شبروی است تشنه در میان بیابانها، این شبرو تشنه وقتی که به سرچشمه آبی برسد، همونطوری که فرمود فستو برب الکعبه، الا کقارب ورد، مثل تشنه شبروی که در سرچشمه وارد بشود و طالب وجد، و مثل کسی که سالها جویای یک همچه تحولی بوده حالا به او رسیده. پس مرد برای من بسیار زیباست، شما از این جهت از قاتل من اگر بتوانی بگذری، و ما عند الله خیر للابرار، اون چه نزد خداست بهتر است برای نیکندیشان و مردان و مردمی که جویای یک حقیقت بالاتری هستند. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا قائد الغر المحجلین، السلام علیک یا حجت الله فی خلقه و رحمت الله و برکاته. پروردگارا خداوندا از همه ما بگذر، خداوندا ما را بیامرز،
برادران و خواهران توجه کنید. با سپاسگزاری و تشکر از مقام مقدس حضرت آیت الله طالقانی از اینکه قبول زحمت کردن و واقعا قبول زحمت کردن و ما رو سپاسگزار این عنایت و لطف خودشون قرار دادن، امیدوارم که سایه رهبری ایشون رو بر سر ما ملت مسلمان ایران و همه مسلمانان جهان پایدار و استوار بداره. برادران و خواهران عزیز، لحظاتی بسیار کم از آخرین شام قدر ما باقی مونده، این لحظه ها رو غنیمت بشمارید. در هر حالی هستید، حرکت میکنید، به خانه میروید، به مسجد میروید، دعا کنید سلامت و سعادت رهبر انقلاب و سایر رهبران ارجمندمون رو از خدا بخواهید، پیروزی اسلام رو در همه جبهه ها بخواهید، پیشرفت انقلابمون رو تا آخرین سنگر پیروزی از خدا بخواهید. به شما توصیه میکنم از خداوند در این لحظات آخرین شام قدر اون چه خیر دنیا و آخرته برای همه مسلمون ها بخواهید. من دعا میکنم خداوندا به حق محمد و آلش تو را سوگند میدهیم که این انقلاب مقدس ما را به آخرین سنگرهای پیروزی نائل بفرما، توطئه های دشمنان انقلاب ما را خداوندا نقش براب بگردان، تمام عناصر ضد انقلاب و دشمنان ملت ما و انقلاب ما را خداوندا روسیاه و ذلیل دنیا و آخرت بگردان، به همه ملت ما توفیق اطاعت و بندگی و پیروی از رهبری امام و پیشوایانشون را عنایت بفرما. همه شما را به خدا می سپارم. تکبیر.
برادران و خواهران توجه بفرمایید، چند نکته است که خدمت تمام برادران و خواهران عرض کنیم. اول اینکه اطلاعیه‌ای که درباره راهپیمایی فردا هست و اطلاعیه‌ای که برای حساب شماره 100 هست دوباره خدمت تمام برادران و خواهران تکرار می‌کنیم. در پاسخ به ندای رهبر انقلاب اسلامی ایران